سازمان جهانی بهداشت میگوید آمار واقعی در ایران میتواند تا 5 برابر آمارهای اعلام شده باشد. بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقامهای محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده، تا کنون بیش از 66 هزار تن با علائم کرونا در 31 استان ایران بستری شده یا تحت نظر قرار گرفتند و 4300 تن نیز جان خود را از دست دادند. کریستالینا جورجیووا رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید بیماری همه‌گیر کووید 19 جهان را وارد رکود اقتصادی کرده است. وی روز جمعه در یک کنفرانس خبری این رکود اقتصادی را از بحران مالی سال 2009 نیز بدتر توصیف کرد. رئیس صندوق بین‌المللی پول میگوید خروج از این وضعیت نیازمند اختصاص بودجه و تدابیر گسترده اقتصادی است. رئیس صندوق بین‌المللی پول همچنین از درخواست بیش از 80 کشور برای دریافت کمک اضطراری از این نهاد خبر داده است. ایران نیز تقاضای 5 میلیارد دلار وام از این صندوق کرده است. اما مقام‌های نظامی ژاپن و کره جنوبی ساعتی پیش اعلام کردند که کره شمالی اقدام به شلیک 2 پرتابه کرده که ظاهراً 2 موشک بالستیک کوتاه‌برد هستند. ستاد مشترک کره جنوبی اعلام کرده 2 فروند پرتابه کوتاه‌برد از منطقه ساحلی وونسان پرتاب شد و مسافتی در حدود 230 کیلومتر طی کردند. مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، کره شمالی از انجام هر گونه آزمایش موشکی منع شده است. ما در رادیو فردا 24 ساعته و با آخرین اخبار با شما هستیم. شما هم ما بمانید، برخواهیم گشت.
خطر رکود اقتصادی برای جهان بر اثر واگیری ویروس کرونا به گفته رئیس صندوق بین المللی پول.
مهمترین پارامتری که بر اساس اون میشه داوری کرد که یک رکود اقتصادی اتفاق افتاده یا نیفتاده کاهش رشد اقتصادی.
نامی دیگری از خانواده‌های زندانیان سیاسی، کنشگران و خانواده‌های جانباختگان به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد در ادامه درخواست‌ها برای آزادی زندانیان سیاسی.
نامی دوم دیشب به دست آقای جاوید رحمان رسیده شده. این بار به امضای 56 نفر که عمدتاً در داخل کشور هستند رسید.
2 مأمور جمهوری اسلامی محرک در پرونده یک قتل در ترکیه به گزارش رویترز.
پس از ترور آقای مسعود مولوی در خاک ترکیه که پناهنده بود، خیلی سر و صداها بالا گرفت به دلیل اینکه ساک افشاگرانه ای رو مدیریت میکرد.
صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. در حالی که شمار قربانیان واگیری ویروس کرونا در جهان اینک بالغ بر 30,000 تن گزارش می شود، به گزارش خبرگزاری ها شهر ووهان چین کانون واگیری ویروس کرونا جدید پس از 2 ماه تعطیلی و قرنطینه به تدریج می رود تا بازگشت به وضعیت عادی را آغاز کند، در حالی که شایوع ویروس کرونا در جهان به طور وسیعی ادامه دارد. سپیده بهکام از رادیو فردا روی خط هست. سپیده، از ایران آغاز کنیم. در ارتباط با ایران چه تحولاتی صورت گرفته؟
درود میگم به شما آقای بکتاش و شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روز شنبه کیانوش جهانبخش، سخنگوی ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا، اعلام کرد که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در کل کشور از ظهر روز جمعه 8 فروردین تا روز شنبه 9 3076 نفر افزایش داشته. به این ترتیب در مجموع در ایران 35480 نفر بیمار مبتلا به کووید 19 وجود داره. او گفت که 139 نفر هم در همین مدت جان خودشون را از دست دادن و در مجموع شمار افرادی که درگذشتن به 2517 نفر رسید. البته همونطور که من هر روز تاکید میکنم آمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از اون که مقامات جمهوری اسلامی اعلام میکنن مثل بسیاری از اعداد و ارقام دیگر ضد و نقیض هست، قابل اتکا نیست. مثلا هنوز مقامات حاضر نیستن آمار جانباختگان در استانهای تهران و قم رو منتشر بکنن که احتمالاً دلیلش میزان بالای مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا در این دو استان هست. اما بر اساس آماری که رادیو فردا از اظهارات پراکنده مقام‌های رسمی محلی و منابع وزارت بهداشت جمع‌آوری کرده تا الان 66657 نفر به دلیل داشتن علائم بالینی کرونا در کل ایران بستری شدند یا تحت نظر قرار گرفتند و همینطور شمار کل افرادی که بر اثر ابتلا به این ویروس جان خودشون را از دست دادن هم 4298 نفر هست.
صحبت‌های مقامات در ایران روز گذشته حاوی چه نکاتی بود سپیده؟
روز شنبه مقامات از جمله خود رئیس جمهور و سخنگوی دولت تأکید همه داشتن بر طرح فاصله گذاری اجتماعی، طرحی که از روز گذشته اجرا شد و محدودیت‌های تردد برای همه خروجی های استان ها و رفت و آمد ها. حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مدیریت و مقابله با کرونا گفت که در دو هفته نخست سال، هفته اولش با خواهش از مردم خواستیم در خونه بمونن، در هفته دوم تسهیلانه عمل کردیم، از مردم خواستیم که در استان ها بمونن و با متخلفان برخورد میکنیم. تاکید کرد که این مقررات تا 20 فروردین برقرار خواهد بود و تاکید کرد که مردم خریدهاشون رو بیشتر به شکل اینترنتی انجام بدن. یه موضوعی که در چند روز گذشته صحبتش بود موضوع تعطیلی مترو در تهران بود که قرار بود بررسی بشه. استاندار تهران روز شنبه اعلام کرد که این موضوع در جلسه ستاد استانی کرونا مطرح و رد شد، ولی گفتش که حمل و نقل عمومی و مترو به شکل محدود خواهد بود با رعایت نکات بهداشتی و فاصله گذاری لازم. در مورد بازگشایی مدارس هم وزیر آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد، توضیحاتی داد و گفتش که مدارس هر وقت وزارت بهداشت اعلام بکنن بازگشایی میشه، اما تا اون زمان از نیمه دوم فروردین مدارس به شکل مجازی برگزار میشه از طریق یک شبکه پیام رسان و با همون مناسباتی که در مدرسه واقعی برقرار هست مثل حضور و غیاب و مقررات مربوط به شروع و پایان کلاس. در مورد دانشگاه ها هم رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس توضیحاتی داده در صفحه توییتر خودش و نوشته که با توجه به شرایط موجود بازگشایی کلاس های دانشگاهی امکان پذیر نیست، دست کم تا نیمه اردیبهشت ماه، چون خیلی از دانشجوها از استانهای دیگر میاد. یکی از مواردی هم که در این روزها مطرح بود مسئله جایگاه های سوخت بود و ادامه فعالیت یا تعطیلیشون که رئیس کمیته اجتماعی انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا در یک برنامه تلویزیونی گفت که پمپ بنزین ها از مکان هایی هستند که هیچ وجه تعطیلی پذیر نیستند. از مردم خواست که به خبرهای جعلی در فضای مجازی توجه نکنند.
آمارهای جهانی واگیری ویروس کرونا هم که همواره رو به افزایش، از تازه ترین آمار و ارقام شیوع کرونا در جهان بگو.
آقای بکتاش، همونطور که گفتیم لحظه ای تغییر میکنه. الان 653907 نفر در مجموع در کل جهان مبتلا هستن به ویروس کرونا، 30360 نفر در مجموع درگذشتن. بیشتر شمار مبتلایان مربوط هست به آمریکا که 118451 مورد هست الان و بیشترین تعداد مرگ و میر هم در ایتالیا ثبت شده با 10023 مورد. بعد از آمریکا بیشترین تعداد مبتلایان رو ایتالیا داره و سپس به ترتیب چین، اسپانیا، آلمان، فرانسه، ایران و بریتانیا. و در مورد بیشترین شمار مرگ و میر هم بعد از ایتالیا بیشترین تعداد در اسپانیا ثبت شده و بعدش به ترتیب چین، ایران، فرانسه، آمریکا و بریتانیا. در بسیاری از کشورها مقررات منع رفت و آمد وضع شده، مردم در قرنطینه هستند. در ایتالیا که مرکز کرونا هست در اروپا، پلیس برای اینکه بتونه قرنطینه رو کنترل بکنه از پهپاد داره استفاده میکنه که بتونه متخلفان رو رصد کنه. در فرانسه و بلژیک قرنطینه تمدید شده. روسیه اعلام کرده برای جلوگیری از شیوع بیشتر کرونا مرزهای خودش رو از روز 11 فروردین می‌بنده. در این حال دولت از مردم خواسته که 9 روز در خانه ها بمونن. فروشگاه ها، رستوران ها و کافه ها تعطیل شده. در ترکیه به دستور رئیس جمهوری تمام پروازهای خارجی لغو شده. از صبح روز شنبه 9 فروردین برای 3 هفته هم در افغانستان تمام مراکز آموزشی و اغلب اداره ها تعطیل شده. محدودیت های شدیدی برای رفت و آمد و فعالیت های اجتماعی در نظر گرفته شده. اما در شهر ووهان چین که شما هم اشاره کردید که منشأ شیوع ویروس کرونا هست، رفته رفته در حال بازگشت هست این شهر به وضعیت عادی و پس از 2 ماه قرنطینه داره خارج میشه از این وضعیت. البته فعلا فقط افراد میتونن وارد ووهان بشن، هنوز کسی نمیتونه خارج بشه. همزمان دولت چین صدها سالن سینمایی رو که در 2 هفته اخیر و بعد از جلوگیری از پیشرفت شیوع ویروس کرونا بازگشایی کرده بود، دوباره تعطیل کرده.
سپیده بهکام از رادیو فردا گزارش میداد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در جلسه ستاد مدیریت مبارزه با کرونا از اختصاص 20% بودجه امسال، حدود 100 هزار میلیارد تومان برای مبارزه با کرونا اطلاع داد. رضا جمالی از رادیو فردا گزارش میدهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه از اختصاص 20% بودجه سال جاری این کشور برای مبارزه با کرونا خبر داد. آقای روحانی همچنین از ارائه تسهیلات مالی به 4 میلیون خانوار خبر داد و گفت در زمینه پرداخت مالیات بیمه، عوارض شهرداری، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و گاز و همچنین چک‌های برگشتی مهلت‌هایی داده خواهد شد.
در عرض همین 1 هفته 100 هزار میلیارد تومان به عنوان بلاعوض یا به عنوان وام و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار افرادی قرار بده که اونها دچار مشکل شدن.
با اینکه رئیس جمهوری ایران مدعی وجود آرامش در کشور شد، اما تلویحاً تأیید کرد که شرایط فعلی آنچنان هم برای مردم رضایت بخش نیست.
در این ایام وقتی مسافرت رو ممنوع میکنیم، وقتی میگیم مغازه بسته بشه، فروشگاه بسته بشه، به زندگی مردم فشار وارد میشه. این همه ما میدونیم یعنی چه. ما میدونیم عده‌ای هستن زندگیشون با کار روزمرهشون تأمین میشه، اگه 2 روز کار نکنن برای مخارج زندگیشون دچار مشکل میشن. اینا رو ما میدونیم.
هنوز نمیتوان برآوردی از میزان خسارت شیوع کرونا بر اقتصاد ایران ارائه داد، اما به نظر میرسد بخش خدمات مسافرتی و گردشگری و زیر مجموعه آن از جمله بخش هایی باشد که در شرایط فعلی بیشترین آسیب را از گسترش ویروس کرونا دیدند. در همین راستا ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی روز شنبه اعلام کرد بحران کرونا دست کم 3000 میلیارد تومان به صنعت گردشگری ایران ضربه زده است. او این حجم از خسارت را تنها برای 3 ماه اسفند گذشته، فروردین و اردیبهشت سال جاری برآورد کرده است. به گفته این مقام مسئول، پروازهای داخل کشور تا 90% کاهش یافته و 3 شرکت هواپیمایی تمام هواپیماهای خود را وارد پارکینگ کردند. همزمان اسدالله قلی‌زاده رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی فروشندگان فرآورده‌های نفتی نیز گفته است که به علت کاهش فروش بنزین در سطح کشور احتمالاً 70% پمپ بنزین‌های کشور هم تعطیل شوند. با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز شنبه جزئیاتی بیشتری از بسته کمک اقتصادی دولت به واحدهای صنفی ارائه داد.
بسته اقتصادی 100 هزار میلیارد تومانی که در دولت بحث شده بود مورد تصویب ستاد ملی کرونا قرار گرفت. 8 هزار میلیارد تومان در قالب بسته معیشتی برای طبقات پایین اجتماعی که آسیب خوردن، بیکار شدن، اینها شناسایی شدن و همینطور تسهیلاتی که به اقشار نیازمند در این شرایط داده خواهد شد مورد تصویب قرار گرفت. برای حفظ اشتغال و واحدهای کسب و کاری که ناشی از بیماری کرونا دچار آسیب شدن 75 هزار میلیارد تومان و همینطور بیش از 12 هزار میلیارد تومان برای ارتقاء نظام سلامت و همینطور برای افرادی که بیکار میشن این افراد برگردن به محیط کارشون.
هنوز مشخص نیست که منابع مالی تسهیلات وعده داده شده دولت ایران از کجا تأمین خواهد شد. در همین راستا رئیس جمهوری ایران پنجشنبه گذشته با ارسال نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی از او برای برداشت 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی اجازه خواست. صندوق توسعه ملی یک نهاد دولتی است که نقش صندوق ثروت ملی ایران را دارد. بر اساس اساسنامه نباید موجودی آن صرف بودجه های جاری شود، ضمن آنکه موجودی این صندوق هیچگاه به طور دقیق اعلام نشده است.
در عرصه بین المللی رئیس صندوق بین المللی پول میگوید بیماری واگیر کووید 19 باعث شده جهان وارد رکود اقتصادی شود و خروج از این وضعیت را نیازمند اختصاص بودجه و تدابیر گسترده اقتصادی خوانده است. احمد علوی استاد اقتصاد در استکهلم به رادیو فردا میگوید
مهمترین پارامتری که بر اساس اون میشه داوری کرد که یک رکود اقتصادی اتفاق افتاده یا نیفتاده کاهش رشد اقتصادی یا ارزش افزوده سوداوری صنایع مختلف بنگاه ها و در سطح ملی ما این رو میبینیم به شکل اینکه رشد کاهش پیدا میکنه. طبیعیه وقتی رشد کاهش پیدا میکنه این معناش اینه که دو متغیر دیگه تغییر کرده و به هر حال کاهش پیدا کرده. یکم اینکه به هر حال سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه، چون در شرایط رکود وقتی بازده سرمایه میاد پایین طبیعی است که سرمایه گذاری انجام نمیشه. سرمایه گذار حالت انقباضی به خودش میگیره، اقدام نمیکنه به سرمایه گذاری. چرا؟ برای که چشم انداز روشنی وجود نداره از آینده. دو اینکه مصرف کننده هم همینجور، مصرف کننده با توجه به اینکه اشتغال کاهش پیدا میکنه چشم اندازی نیست، مصرف خودشو کاهش میده و در نتیجه خود این مجموعه متغیرهایی که من خدمتتون گفتم موجب میشه که تقاضای عمومی برای کالا و خدمات کاهش پیدا میکنه و این به شکل یک دایره، یک دور باطل تکرار میشه. یعنی اینکه فرضاً هرچی تقاضای عمومی کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کوتاه و بلند مدت کاهش پیدا میکنه و طبیعی است این فرصت های شغلی از بین میرن، مصرف کاهش پیدا میکنه، سرمایه گذاری کاهش پیدا میکنه و این در مجموع فرصت های شغلی رو از بین میبره. و البته در این مورد که آیا ما وارد رکود شدیم یا نه میشه تردیدهایی هم ایجاد کرد، ولی چون ما هنوز اطلاعات چندانی نداریم که نشون بده که فرضاً رشد اقتصادی به اصطلاح کاهش شدید و این کاهش تداوم خواهد داشت، اما صندوق بین‌المللی پول و مؤسسات بین‌المللی نشانه‌هایی رو دادن که دلالت میکنه و ریسک این مسئله بسیار بالاست. وقتی ما صحبت میکنیم از رکود، این رکود میتونه به هر دلیل ایجاد بشه، به این معنی که فرضاً یک جریان سرمایه است که تکرار میشه در یک چرخه. هر عاملی که باعث بشه که این چرخه از کار بیفته طبیعی است که رشد اقتصادی رو کاهش میده، اما یه عامل جایگزین میتونه این مسئله رو ترمیم کنه. اگر بسته های اقتصادی باشه که باعث تشویق سرمایه گذاری بشه، اون نگرانی ها رو برطرف بکنه، یک چشم انداز روشنی رو بده، همه اینها میتونه دوباره اون جریان گردش سرمایه رو در واقع ایجاد بکنه و اون خلل و اختلالی که ایجاد شده رو بین ببره. منتها این که میگه که اگر فرضاً اقدامات مناسبی انجام میگیره میتونه این دوره کوتاه باشه یا اثراتش محدود باشه، بله این رو میشه پذیرفت، چون در شرایط دیگه تجربه بشر هم نشون میده که اگر اقدامات مدیریتی مناسب، اقدامات مالی، بودجه‌ای، پولی مناسب انجام بگیره میشه این اثرات رو کاهش داد. و الان اون چیزی که فرضاً کشورهای هفتگانه یا بیستگانه یا حتی فرضاً امریکا و سایر دولت‌ها دارن انجام میدن اینه که بسته‌های متعدد مالی، پولی و اقتصادی برای تشویق فعالیت‌های اقتصادی عرضه میکنن. کارش همینه که یک، اون نگرانی‌ها و چشم‌انداز تیر و تار رو محدود و کمتر بکنن و احساس ریسک رو کاهش بدن. دو، اینکه اگر اثر واقعی دارد این رکود، این اثر واقعی به مدد تدریق پول و به اصطلاح امکانات، منابع، باعث میشن که چرخه اقتصادی یا اون چرخه گردش سرمایه اون حرکت خودش رو دوباره به دست بیاره.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد. مسئولان روسیه رشد بهای نفت در سال جاری میلادی و احیای تعادل در بازار بین المللی را بدون توافقی جدید بعید دانستند. آنا رایسکایا.
یک مسئول ارشد وزارت انرژی روسیه وضعیت بازار نفت را غافلگیر کننده و تکان دهنده توصیف کرد. پاول ساروکین، معاون وزیر انرژی روسیه، جمعه گفت: برآورد می‌کردیم پس از پایان مهلت اوپک پلاس، بهای نفت از بشکه 30 دلار پایین‌تر نخواهد رفت. اظهارات وی در تضاد چشمگیر با سخنان سخنگوی کرملین است که چندی پیش تأکید کرد روسیه چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرده بود. پاول ساروکین، معاون وزیر انرژی روسیه، طی سخنرانی در باشگاه والدای احتمال داد تا پایان سال بازار نفت احیا نخواهد شد و گفت:
این ماه نوساناتی در بازار دیده ایم که حتی هنگام بحران اقتصادی سال 2009 به یاد نداریم. مقیاس تأثیر ویروس کرونا که همراه با تعطیلی کارخانه ها، توقف پروازها و ممنوعیت سفر پیش درآمدی شد بر بحران جدید اقتصادی، وضعیتی را برای صادرکنندگان نفت به وجود آورد که مطمئنم حتی ماه گذشته افراد بسیار اندکی می توانستند پیش بینی کنند.
همزمان با این اظهارات، کیریل دمیتریف، رئیس بنیاد سرمایه گذاری مستقیم روسیه که همراه با وزیر انرژی، سرپرست مذاکره کنندگان روس برای دستیابی به توافق اوپک پلاس بود، به خبرگزاری رویترز گفت: روسیه حامی توافق جدید است و تولید کنندگان نفت را برای کاهش عواقب بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به همکاری فرا می‌خواند. او افزود: با عربستان سعودی و دولت‌های دیگر در تماس هستیم و معتقدیم چنانچه کشورهای بیشتری به اوپک پلاس بپیوندند، احتمال احیای تعادل در بازار جهانی نفت محتمل‌تر خواهد بود. او توضیح نداد منظورش چه کشورهای هستند. اما رویترز در ادامه این سخنان یادآور شد: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، چندی پیش اعلام کرد در زمان مناسب می‌تواند در جدال نفتی میان روسیه و عربستان سعودی مداخله کند. در پی گزارش‌های متعدد مبنی بر اجتناب مصرانه ریاض از مذاکرات نفتی با مسکو، وزارت انرژی عربستان سعودی جمعه در بیانیه اعلام کرد هیچ مذاکره‌ای با روسیه برای تثبیت بازار نفت در جریان نیست. اندری مفچان، کارشناس مسائل انرژی، میگوید تولید نفت از امتیاز به مسئله دردسرساز تبدیل شده.
با دورنمای سیر نزولی ثابت بهای نفت روبرو هستیم و از یاد نبریم بهای گاز نیز به بهای نفت بستگی دارد و حتی پیش از سقوط بهای نفت در پی شیوع ویروس کرونا بهای گاز به دلیل زمستان گرم سقوط کرده بود. به زودی مخازن ذخایر نفت در جهان کاملا پر می شود و قیمت نفت تحویلی در ماه های آینده حتی بیشتر از بهای نفت تحویل فوری افت کرده. ارقام منفی یعنی وضعیتی که تولید کننده هزینه حمل و نقل نفت را برای خریدار خود جبران می کند نیز بعید نیست. با توجه به فاصله ها بین میادین نفتی روسیه و بندرهایش و کمبود مخازن برای نگهداری نفت، روسیه ضربه سنگینی خواهد خورد. همکنون اختلاف قیمت بهای نفت اورال و نفت برند که معمولاً حدود 1.5 دلار بود به بیش از 4 دلار رسیده و این در حالی است که سال گذشته به دلیل حذف نفت ایران از بازار، نفت مشابه روسی از برند نیز گرانتر فروش رفته بود. اگر ریسک تحریم شرکت‌های نفتی روسی از سوی آمریکا را نیز در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم روسیه در تنگنا قرار گرفته و نمی‌توانم پیش بینی کنم آقای پوتین چه راه حلی برای آن دارد.
طرح موسوم به اوپک پلاس که از 3.5 سال پیش به اجرا درآمده بود، تا چند روز دیگر به پایان می‌رسد. روسیه می‌گوید آماده بود شرایط این توافق را تمدید کند، اما با تصمیم اوپک برای کاهش بیشتر تولید مخالفت کرد. با شکست این توافق، عربستان سعودی از افزایش بی‌سابقه تولید نفت خود خبر داد. روسیه به تازگی اعلام کرد احتمالاً تولید خود را افزایش نمی‌دهد، زیرا به گفته مدیران برخی شرکت‌های نفتی روسی، عملاً بازاری برای نفت این کشور وجود ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای انعکاس نقطه نظرات شما درباره مسائل روس.
صحبتم با آقایون سردارا و سرهنگای به اصطلاح سپاهه. اگه یادتون بیاد یک زمان جنگ، وقتی که کسی لباس سپاه تنش بود و اون آرم، مردم چه احترامی براش میذاشتن، واقعا خیلی احترام میذاشتن، ولی الان واقعا گریه داره، تنفریه که مردم از این لباس و از اون آرم داره.
در ایران اعلام میشه که ما داریم یک سیستم مدیریتی جدید رو تجربه میکنیم، سرعت در کار، هماهنگی، به طوری که کار گمرکی در عرض یک روز انجام بشه، ترخیص و اینا. همین دو روز پیش بود که آقای روحانی گله میکرد که میگن هفت خان ولی هفتاد خانه. چند روزه میگفت من دارم زنگ میزنم به وزرا و اینا، یک جنسی رو میخواییم از گمرک مرخص کنیم بره به اصفهان. نتونستیم. یه حرف خود ایشونه. من نمیدونم چقدر بیخبرن از هم که یکی اونجوری میگه یکی اینجوری میگه. دستور میدن مسافرت برین، استاندار حق نداره دخالت کنه، در حالی که استانداران میدونن باید چیکار کنن. یک دهی داریم ما که ده ها کت خدا داره و یک کت خدا هم فکر میکنه خدای ده ماست. این بدبختی کشوره، همش مربوط به تحریم و مربوط به اینا نیست، از همگسیختگی تصمیم گیری مراکز و تعدد مراکز. یکی تشییع جنازه میکنه یه مرده ای رو توی شرایط، یکی دیگه میاد میگه از خونه نیا بیرون.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-13. یک شرکت الکترونیک در آلمان میگوید دستگاهی ساخته است که تشخیص بیماری کووید 19 را در مدت کوتاهی انجام میدهد. شهرام میریان.
شرکت فناوری وسایل الکترونیکی بوش با پیشینه 135 ساله یکی از 10 شرکت بزرگ آلمان است که نه تنها لوازم خانگی بلکه تولیدات صنعتیش نیز در سراسر دنیا معروف است. بخش صنایع پزشکی این شرکت بزرگ به تازگی وسیله و دستگاه کوچکی ساخته که در مدت 2 ساعت و نیم تشخیص می‌دهد بیماری شخص مبتلا به ویروس کرونا مثبت است و یا منفی. به این ترتیب تا زمانی که دارو و یا واکسن این ویروس کشنده تولید نشده، این دستگاه موسوم به تشخیص سریع بیماری کووید 19 می تواند به عنوان عاملی در فرونشاندن شیوع ویروس کرونا نقش تعیین کننده ای بازی کند. به گفته فولکمار دنر، رئیس شرکت بزرگ الکترونیکی بوش در آلمان، این دستگاه نوظهور قابل اطمینان است و مستقیما در هر مکانی نتیجه تست کرونا را به طور سریع ارائه می کند. رئیس شرکت بوش در گفتگو با روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه میگوید دقت عمل این دستگاه در تشخیص بیماری ناشی از ویروس کرونا 95% است و سپس افزوده این دستگاه عامل بسیار مهمی در پیکار علیه گسترش شیوع ویروس کرونا است. به نوشته روزنامه‌های آلمان این دستگاه کوچک تشخیص سریع نه تنها در مطب پزشکان بلکه در اورژانس بیمارستان‌ها و دیگر مراکز درمانی هم مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه نوظهور همچنین به طور اتوماتیک و خودکار عمل می‌کند و به نیروی متخصص آزمایشگاهی هم نیازی ندارد. به دیگر سخن استفاده از این دستگاه بسیار آسان است و پزشکان و پرستاران برای کار با این دستگاه نباید دوره خاص آموزشی ببینند. تنها کافی است که از بینی و یا گلوی شخصی که مزنون به بیماری کرونا است نمونه برداری شود و سپس نمونه ها برای تشخیص به این دستگاه انتقال یابد. دیگر ویژگی این دستگاه آن است که می تواند 10 بیمار مزنون به کرونا را همزمان تشخیص دهد. شرکت بزرگ بوش در آلمان این دستگاه را 6 هفته از ساخته و قرار است 2 هفته دیگر ابتدا در آلمان و سپس در دیگر کشورهای دنیا عرضه شود. مقام‌های شرکت بوش تاکنون بهای این دستگاه را اعلام نکرده و تنها گفتند قیمت این دستگاه 1 مبلغ 5 رقمی پایین است و بهای هر تست هم 1 عدد پایین 2 رقمی به یورو است. شهرام میریان، رادیو فردا.
در ادامه درخواست برای آزادی زندانیان سیاسی، نامه دیگری از خانواده های زندانیان سیاسی، کنشگران سیاسی و مدنی داخل و خارج و خانواده جانباختگان به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد فرستاده شده است. ویکتوریا آزاد، فعال سیاسی و مؤسسه شبکه ایران یاران در سوئد که خود از امضا کنندگان این نامه است، به رادیو فردا میگوید:
با توجه به شرایط سهمگین کرونا در کشورمون و با توجه به شرایط بسیار خطرناک زندانیان سیاسی، مدت‌ها بود که روی این مسئله کار می‌کردیم که چه اقداماتی می‌تونیم از نظر عملی انجام بدیم برای اینکه بتونیم کمک بکنیم به روند آزادسازی زندانیان سیاسی، که در همکاری با عزیزانمون در داخل کشور موفق شدیم یک نامه‌ای رو هم به انگلیسی هم به فارسی تهیه بکنیم که نویسنده این نامه خانم بهار ملوان نارنجی که وکیل بین الملل هستن و از نمایندگان پیشین سازمان ملل متحد هستند بودند و بنده هم مفتکر جمع‌آوری امضاها و سازماندهی این حرکت. نامه اول ما نامه بود که خطاب به آقای جاوید رحمان، گزارشگر مخصوص شورای حقوق بشر بود. در این نامه وضعیت زندانیان سیاسی و برخی اسامی رو ذکر کردیم. از آقای جاوید رحمان تقاضا کردیم که برای آزادی اونها اقدام بکنه. 3-4 روز بعد آقای جاوید رحمان یک کنفرانس مطبوعاتی رو برگزار کردند که مواردی رو که در اون کنفرانس مطبوعاتی ذکر کردند دقیقاً همون مواردی بود که در این نامه ذکر شده بود، که به امضای حدود 46 نفر از خانواده‌های جانباختگان و زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های زندانیان سیاسی و برخی از اعضای شبکه ایران یاران رسیده بود. همچنین امضاهای دیگری داشتیم از اعضای جبهه ملی ایران و تنوع سیاسی امضاها بسیار این نامه رو قوی و محکم کرد. بعد از کنفرانس مطبوعاتی جاوید رحمان، برای اولین بار آقای خامنه ای یک طرح عفو تعداد زیادی از زندانیان سیاسی رو مطرح کردند و تعدادی از زندانیان سیاسی آزاد شدند و برخی هم به مرخصی آمدند، که خب اتفاق خوبی بود و یک عقب نشینی به نظر من مناسبی بود که ما بر بستر اون تصمیم گرفتیم که نامه دوم رو هم تنظیم بکنیم. نامه دوم دیشب به دست آقای جاوید رحمان رسیده شده. این بار به امضای 56 نفر که عمدتاً در داخل کشور هستن رسید. این نامه به طور مشخص تاکید داره روی کسانی که حکم بالای 5 سال دارند و ما تقاضامون این هست که اقداماتی صورت بگیره جهت آزادی عزیزانی که حکم‌های طولانی دارند و در نظر بگیرن شرایط در واقع سخت کشورمون رو و شیوع کرونا در زندان ها. بسیاری از عزیزانی که در ایران این نام را امضا کردند یا از خانواده جانباختگان هستند یا به تازگی آزاد شدند و این حرکت به شکل شبکه ادامه پیدا خواهد کرد و پیام ما به جمهوری اسلامی این هست که اگر اقدام نکنید برای آزادی زندانیان سیاسی، ما این حرکت رو خیلی گسترده تر در سطح جهانی وسعت خواهیم داد. زندانیان سیاسی واقعا داره در حقشون ظلم میشه، از کوچکترین امکانات بهداشتی برخوردار نیستند، جونشون در خطر هست. تمام این مجموعه واقعا تقاضا میکنه که همه ایرانی ها صداشون رو بر علیه این ظلم طولانی که در طول این سالها در حق زندانیان سیاسی شده بلند بکنن و کوتاه نیان. زندانی سیاسی آزاد باید گردد.
ویکتوریا آزاد، فعال سیاسی در سوئد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام ارشد ترکیه گزارش داده است دو مأمور اطلاعاتی در سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور محرک قتل یک ایرانی مخالف در آبان ماه در استانبول بودند. حسین علیزاده، دیپلمات سابق، درباره گزارش رویترز به رادیو فردا میگوید:
دو نکته برای من بسیار پر اهمیت به نظر میرسه. یکم این که رویترز منبع خبری خودش رو از مقامات پلیس ترکیه اعلام کرده، گرچه نام اونها رو نبرده، اما این که مقام رسمی رو به عنوان منبع خبری خودش اعلان داشته، این خیلی پرمعناست. یعنی این که پلیس ترکیه در این موضوع ورود کرده، یعنی بحث رو نبسته، سربسته نگذاشته. نکته اول. نکته دوم این که هم ورود کرده و هم به نتایجی رسیدند و پلیس گفته که افرادی تحت عنوان دیپلمات در این ترور دست داشتند. فراموش نکنیم که پس از ترور آقای مسعود مولوی در خاک ترکیه یک پناهنده بود، خیلی سر و صداها بالا گرفت به دلیل اینکه ساک افشاگرانه ای رو مدیریت میکرد و معلوم بود که به یک منابعی دسترسی داره و در واقع حذف فیزیکی او برای بستن این افشاگری هایی بود که او انجام میداد. پس نکته اول رو من در منبع خبری رویترز میدونم که پر اهمیت. نکته دوم رو در موارد مشابهی که در این سنوات اخیر انگشت اتهام به طرف برخی سفارتخانه های ایران در خارج از کشور گرفته شده بود، اگر در یادتون باشه موردی رو فرانسه گزارش داده بود که میگفتن فردی قصد بمبگذاری داشته در یک اجتماع گروه های اپوزیسیون، اون فرد تحت عنوان دیپلمات در سفارت ایران در وین اقامت داشته، موردی بوده در آلبانی، موردی بوده در نروژ، چندین مورد در این سنوات اخیر اتفاق افتاده بود که اونها هم اگر سرجم بگذاریم با این اتهامی که الان پلیس ترکیه متوجه با دیپلمات های ایران کردن، خب این میشه موارد عدیده‌ای و طبیعتاً اگر این مسئله وسوخ پیدا بکنه، یعنی رسماً از طرف دولت ترکیه اقامه دعوا بشه، خب در شرایط روابط تنیده‌ای که ایران و ترکیه با هم دارن تأثیرگذار هست.
جمهوری اسلامی آقای علیزاده سابقه طولانی داره، اگه از پرونده میکونوس و بعد در همین اواخر بگذریم، در همین سالیان و دهه های اخیر در خود ترکیه موارد متعددی از ترور مخالفان جمهوری اسلامی وجود داشته. چگونه است که این ترورها همچنان جریان داشته؟
طبیعتاً ترکیه روابط نزدیکی با ایران داشته و داره و در این حال همین روابط تنیده و متراکمی که با ایران داره همیشه عاملی بوده برای اینکه در موارد این چنینی دولت ترکیه، فارغ از اینکه چه حکومتی در سر کار باشه، چه قدرت در سر کدوم یک احزاب باشه، عموماً اولویتشون روابط تجاری است که بین دو کشور برقرار هست و تلاششون بر این هستش که این روابط تجاری آسیب نبینه. اما به رغم این، اگر که به عنوان دولت میزبان جمع زیادی از پناهجویان ایرانی که به این کشور آمده اند اگر نخواهد به وظیفه ذاتی خودش عمل بکنه، آنچنان که مثلا در موضوع قتل قاشقچی عمل کرد، به وضوح عمل کرد و اون ملاحظات روابط خودش با ریاض رو هم خیلی دخیل نکرد، روشن میشه که در جاهایی که دیگه واقعا کارت به استخون برسه و امنیت از دست پلیس ترکیه بخواد در بیاد، اون زمان تجدید نظری میکنه و فشاری رو بر جمهوری اسلامی وارد میکنه. ای بسا این که رویترز توانسته از دو منبع پلیس ترکیه این خبر رو اطلاع رسانی بکنه، باز میگرده به این که دولت ترکیه ملاحظات شدیدی پیدا کرده که اگر نخواهد در این زمینه در این خصوص اقدام موثری رو انجام بده، شاید نگران این هستش که این موارد تکرار بشه، با توجه به اینکه جمع ایرانیان مقیم ترکیه هم عدد کمی نیستن و این طبیعتاً به چهره دولت میزبان هم آسیب میزنه. به هر روی باید منتظر گزارش رسمی دولت ترکیه باشیم در این خصوص، ولی تا همین حد هم این خبر به نقل از دو منبع پلیس از زبان رویترز به نظر من خبر بسیار پر اهمیتی است.
حسین علیزاده، دیپلمات پیشین.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
با وجود تعطیلی فوتبال بر اثر کرونا، در فدراسیون تحرکاتی گزارش می شود. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
سرپرست فدراسیون فوتبال ایران روز شنبه در یک تصمیم غیرمنتظره ابراهیم شکوری دبیر این فدراسیون را از کار برکنار و مهدی محمد نبی را به عنوان دبیر جدید معرفی کرد. محمد نبی که در حال حاضر عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس است، پیش از این یک بار در سمت دبیر فدراسیون فوتبال فعالیت داشته است. به گفته حیدر بهاروند، سرپرست فدراسیون فوتبال، مأموریت مهم مهدی محمد نبی تدوین اساسنامه جدید و برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال برای انتخاب رئیس جدید است. فیفا پیش از این به مسئولان ورزش ایران هشدار داده بود که تا اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال این کشور تدوین نشود، برگزاری مجمع انتخاباتی غیر قانونی خواهد بود. رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک ایران، روز شنبه در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد با وجود تعویق یک ساله بازی‌های المپیک 2020 توکیو، ورزشکاران ایرانی که تاکنون برای ایران کسب سهمیه کرده‌اند، سهمیه آنان برای المپیک 2021 پابرجا خواهد ماند. بعد از گستردگی ویروس کرونا در بیشتر کشورهای جهان، مسئولان ورزش ژاپن و کمیته جهانی المپیک تصمیم گرفتند که بازی‌های المپیک 2020 توکیو با یک سال تأخیر در تابستان سال 2021 انجام شود. از کشور مالزی، مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا، خبر رسیده این کنفدراسیون قصد دارد ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان این قاره را به صورت متمرکز به میزبانی دو کشور در غرب آسیا برگزار کند. بازی‌های گروه‌های اول و دوم به میزبانی یک کشور و دیدارهای گروه سوم و چهارم به میزبانی یک کشور دیگر. از ایران 4 تیم استقلال، پرسپولیس، سپاهان و شهر خودرو در این رقابت‌ها حضور دارند. مسابقات فصل 2019-2020 لیگ قهرمانان فوتبال آسیا بعد از برگزاری دو هفته ابتدایی در اسفند ماه به دلیل گستردگی ویروس کرونا به طور موقت تعطیل شد. و 3 کشور بریتانیا، برزیل و سوئیس سالن‌ها و مکان‌های ورزشی خود را برای درمان بیماران مبتلا به کرونا اختصاص دادند. بریتانیا و برزیل سالن‌های ورزشی را که در دو المپیک 2012 لندن و 2016 ریو استفاده کردند، برای این کار آماده کردند و سوئیس هم چند سالن بازی‌های المپیک زمستانی 2020 لوزان را برای درمان بیماران کرونایی اختصاص داد.
فریبرز غریب بود و خبرهای ورزشی. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-13. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش ها از رادیو فردا همراهتانند. لحظاتی دیگر برنامه هفتگی در عرصه مسائل حقوق بشر.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. در مجله دریچه این هفته ابراز نگرانی خانواده ها و ادامه درخواست ها برای آزادی زندانیان در شرایطی که شیوع ویروس کرونا در زندان ها جان آنان را تهدید می کند. آزادی یا مرخصی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با محکومیت کمتر از 5 سال و تداوم حبس شماری دیگر و ادامه احضارها و صدور احکام زندان برای فعالان سیاسی و مدنی در میان بحران ویروس کرونا در ایران. سلام، من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک برنامه دریچه دیگر با من همراه باشید. عفو بین الملل برای چندمین بار خواستار آزادی زندانیان در ایران شد در شرایطی که شیوع ویروس کرونا جان زندانیان را تهدید می‌کند. این نهاد بین المللی در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی نوشته خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی است. عفو بین الملل در ادامه نسبت به وضعیت زندانیان سالمند و زندانیانی که وضعیت جسمیشان آنان را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد ابراز نگرانی کرده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، در این باره می‌گوید:
ما با حکومت نرمالی روبرو نیستیم که رویکرد انسانی داشته باشه و توجه کنه به حقوق یک زندانی. یک زندانی حتی در زندان دارای حقوقی که باید داشته باشه و طبق حتی قوانین جمهوری اسلامی هم تصویب شده نیست. اگر ما در مورد کرونا و بحث زندانیان صرفا بخوایم صحبت کنیم، میبینیم که خب زندانیان زیادی همچنان در زندان هستند، چون که نظام جمهوری اسلامی اولا از روزهای اول توجهی به موضوع کرونا نداشت و به نوعی پنهانسازی میکرد، و در مورد خود زندانی ها هم معمولا نگاه تنبیهی به زندانیان داره و جون اونها برای اونها ارزش نیست. اون چیزی که مشخصه اینه که نظام جمهوری اسلامی اعتقادی به حقوق شهروندی نداره و در مورد زندانیان این موضوع رو چندین برابر. در حال حاضر در زندان‌های جمهوری اسلامی اخباری در خصوص شیوع کرونا وجود داره در زندان‌های ارومیه و در زندان‌های مختلف کشور از اوین گرفته و تا جای دیگه، که عمدتاً زندانیان سیاسی در این زندان‌ها وجود داره، اخباری مبنی بر جان باختن حتی زندانی‌ها وجود داره. جمهوری اسلامی معتقد بر این هستش که زندانیان عقیدت سیاسی برای اینها یک نوع دشمن خطاب میشن، نه به عنوان شهروندانی که برخلاف ایدئولوژی هستن. در مورد کشته شدن اینها از طریق بیماری هم هیچ اعتنایی نداره. بنابراین میشه گفت اینها با دگراندیش‌ها سر خصومت شخصی و ایدئولوژیک دارن.
هفته پیش در پی عفو زندانیانی که مدت محکومیتشان کمتر از 5 سال بود، تعدادی از دراویش گنابادی از زندان آزاد شدند. امیر نوری، سینا انتصاری، رضا انتصاری، رسول هویدا، جعفر احمدی، مجید رشیدی، رضا رضایی و احمد ایرانی خواه چند تن از این افرادند. با این حال هنوز تعدادی از دراویش گنابادی در زندان به سر میبرند، از جمله کسرا نوری، مصطفی عبدی و محمد شریفی مقدم. فائزه عبدیپور، همسر محمد شریفی مقدم، از دراویش زندانی میگوید:
محمد شریف مقدم، کسرا نوری، کیانوش عباس‌زاده، امین صفاری و مصطفی عبدی و وحید خموش 6 نفری هستند که حکم امنیتیشون بالای 5 ساله و آقای عباس دهقان هنوز بعد از 2 سال حکم دادگاهشون نیومده و مثلا در بازداشت موقت هستن. به همین دلیل مشمول این عفو نوروزی نمیشن و به همین دلیل هم نه آزاد شدن نه برای مرخصی تونستیم براشون مرخصی بگیریم. خب امروز خبری اومد از زندان تهران بزرگ که 6 نفر بر اثر کرونا در این زندان مردن و خب قطعا نگرانی ما برای زندانی هامون خیلی بالا رفته و اصلا مسئولان که پاسخگو نیستن. دادیان ناظر بر زندان حتی به خودش زحمت نمیده که مثلا جوابی بخواد بده، با وجود اینکه 2 سال و 1 ماه از حبس این عزیزان میگذره و 1 روز هم حتی مرخصی نداشتن، حتی توی این شرایط هم با مرخصی این بچه‌ها موافقت نمی‌کنن. ما خیلی نگران سلامتی این عزیزانمون هستیم و نمی‌دونیم من باید چیکار بکنیم.
در پی تجمع دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران در زمستان سال 96، صدها تن از دراویش روز اول اسفند ماه 96 بازداشت شدند و برای آنان احکام زندان، شلاق، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی صادر شد. تعداد دیگری از زندانیان سیاسی هم طی روزهای گذشته آزاد شدند، از جمله فروزان یزدانی پور، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مطالعات فرهنگی و رسانه در دانشگاه تهران، و علی عزیزی، فعال مدنی ساکن ارومیه، که پس از 1 ماه بازداشت با وثیقه‌های 500 میلیون تومانی آزاد شدند. در مناطق کردنشین ایران هم برخی از فعالان مدنی و سیاسی طی روزهای گذشته آزاد یا به مرخصی اعزام شدند، از جمله ایوب اسدی، فعال سیاسی اهل مریوان، عارف محمدی و میلاد احمدی، 2 فعال سیاسی در ارومیه، و افشین حسین پناهی، فعال مدنی در سنندج. زینب اسماعیلی، سیروس عباسی و همسرش فریده ویسی، 3 فعال مدنی ساکن شهرستان دهگلان هم با وثیقه آزاد شدند. اما هنوز شماری از فعالان سیاسی و مدنی کرد در زندان‌ها به سر می‌برند، از جمله زینب جلالیان، فعال سیاسی که با حکم حبس ابد از 12 سال پیش بدون حق مرخصی در زندان به سر می‌برد و طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسب جسمی او و عدم دسترسیش به امکانات درمانی منتشر شده است. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، و توضیحاتی بیشتر.
در هفته‌های اخیر و همزمان با افزایش خطر ویروس کرونا در ایران، خصوصا در زندان‌های ایران، و اینکه تعدادی از موارد مشکوک ابتلا به کرونا در این زندان‌ها گزارش شده. بررسی‌های شبکه حقوق بشر کردستان نشون میده که از بین صدها زندانی سیاسی، مدنی و عقیدتی کرد تاکنون 11 نفر از این افراد که احکام زیر یک سال داشتن مورد عفو قرار گرفتن و از زندان آزاد شدن و تنها با درخواست مرخصی 15 نفر موافقت شده. حتی با درخواست زندانیانی که وضعیت جسمی مساعدی ندارند، زندانیانی مثل محمد تیباش که دوران محکومیت 14 ساله خودش رو در زندان ارومیه سپری میکنه و تقریبا چند ماه پیش بود که ایشون تحت عمل جراحی قرار گرفته بودن ولی با درخواستشون موافقت نشده. در این زندان‌ها افراد زیادی وجود دارند که احکام طولانی مدت دارند، سال‌های سال هستش در زندان به سر می‌برند، با مشکلات جسمی زیادی روبرو هستند. این در حالی هستش که تو این شرایط قرنطینه امکان ارتباط اینها یا ملاقات دیداری با خانواده‌هاشون وجود نداره. بسیاری از اینها در زندان‌های دور از شهرهای کردنشین نگهداری می‌شن. برخی از زندانیان عقیدتی کرد هم در زندان ارومیه دست به اعتصاب قضا زدن با هدف اینکه مسئولون رو تحت فشار قرار بدن که با درخواست مرخصیشون موافقت بشه که متاسفانه این گروه هم پاسخی دریافت نکردند.
با اینکه ایران با بحران شیوع ویروس کرونا دست به گریبان است، قوه قضاییه تا آخرین روزهای اسفند ماه به 1000 بازداشت، صدور احکام زندان و اجرای این احکام برای فعالان مدنی، اقلیت‌های قومی و مذهبی و روزنامه‌نگاران ادامه داد. به عنوان مثال، احکامی که روز 28 اسفند سال 98 برای 4 خبرنگار و مدیر کانال‌های تلگرامی در شاهرود صادر شد، در شعبه 104 دادگاه کیفری این شهر. به گزارش فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، مهدی آمری به تحمل 19 ماه زندان محکوم شده که 13 ماه آن قابل اجراست. رضا ذوالفقاری و محمد حسین نادمی به پرداخت 18 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند و مصطفی شریف به پرداخت 40 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که نصف آن برای 2 سال تعلیق شده است. امیر حسین میرخلیلی از هواداران مکتب عرفان حلقه هم که از مهر ماه 98 زندانی است، در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به 13 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که در صورت تایید حکم 10 سال آن قابل اجراست. اتهام های امیر حسین میرخلیلی، تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی از طریق نشر اکاذیب در فضای مجازی و اجتماع و تبانی با هدف برهم زدن امنیت ملی از طریق اداره گروه و جمعیت و سازماندهی و فراخوان تجمعات غیر قانونی در حمایت از محمد علی طاهری بنیانگذار عرفان حلقه عنوان شده است. حسن نایب هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، درباره صدور این احکام میگوید:
این عملکرد کاملا غیر مسئولانه هست. برای اینکه الان مدت زیادی که کرونا در ایران از جمله در زندان‌ها وجود داره، از زمانی که بخشنامه معینی رو آقای رئیس قوه قضاییه صادر کردن بیش از 1 ماه میگذره امروز. خب در زندان‌ها مشاهده شورش‌هایی در زندان‌های مختلف تبریز، علیگودرز و بارسلون خرم‌آباد بودیم، به خاطر اینکه زندانیان به حق خواهان آزادی خودشون هستن در این شرایط که زندان مثل یک محیط کش، مثل یک انکوباتور عمل میکنه. افراد مدت زیادی در کنار هم دیگه هستن، به تماس مستمر با هم دیگه دارن، اونجا امکان این که بتوانن هم دیگه فاصله فیزیکی لازم رو داشته باشن و اینکه مدام دسترسی داشته باشن به مواد شوینده ندارن و در این شرایط وضعیت ایمنیشون فوق العاده پایینه، به خاطر اینکه غذای سالم رو ندارن و مدام تحت فشار و استرس هستن. تو این شرایط تنها راه آزادی همه زندانیان کشور هست، یا اگر هم قراره که تعداد معدودی بمونن باید به طریقی باشه که این مسئله که عرض کردم بتونه رعایت بشه که با توجه به امکانات زندان‌های ایران شاید 10,000 نفر از اکثر بتوانن در زندان باشن. با این شرایط متاسفانه در جهت برعکس کسانی رو در این روزها زندانی میکنن، در حالی که هیچ وقت چنین اقدامی نباید صورت بگیره.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج برای 5 فعال مدنی به اتهام تبلیغ علیه نظام حکم زندان صادر کرد. آرمین اسپرلوس، ایرج رحیمزاده، فردین کریمی و آرمان وفایی هر یک به تحمل 3 ماه و 1 روز زندان و افشین شیخ الاسلامی به 1 ماه زندان محکوم شدند. همزمان برهان کمانگر، فعال مدنی ساکن کامیاران هم روز 28 اسفند ماه برای گذراندن محکومیت 2 سالش روانه زندان شد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، میگوید
تو این شرایط که حداقل انتظار میرفت که صدور احکام یا انتقال شهروندان و فعالین برای سپری کردن دوران محکومیتش حداقل از این دست نگه داشته بشه، اما متاسفانه این روند کماکان ادامه داره. طبق گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، برای مثال برهان کمانگر از اعضای گروه موسیقی کورال کامیاران در تاریخ 28 اسفند برای سپری کردن دوران محکومیت 2 سالش به زندان این شهر منتقل شده. همچنین برای 5 فعال مدنی کرد اهل سنندج هم حکم صادر شده. در این ارتباط آرمین استرلوز، ایرج رحیمزاده، فردین کریمی و آرمان وفایی هر یک به 3 ماه و 1 روز حبس محکوم شدند و همچنین افشین شیخ الاسلامی، دیگر فعال مدنی کرد اهل سنندج، به 1 ماه حبس محکوم شدند.
و در حالی که تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی که محکومیتشان کمتر از 5 سال بود به مرخصی اعزام شدند یا مورد عفو قرار گرفتند، همچنان شماری از فعالان مدنی و فعالان کارگری و صنفی در زندانها به سر میبرند. یکی از این افراد علی آل اسحاق است، فعال کارگری محبوس در زندان رجایی شهر که از اواخر آبان ماه در زندان به سر می‌برد و برایش وثیقه 200 میلیون تومانی تعیین شده، اما خانواده‌اش از تأمین این وثیقه ناتوانند. علی آل اسحاق ناراحتی قلبی و بیماری گوارشی دارد و در شرایط شیوع ویروس کرونا خانواده‌اش نگران سلامت او در زندانند. و خانواده مایکل وایت، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، با اشاره به ابتلای او به ویروس کرونا، خواستار انتقال مایکل وایت به آمریکا برای ادامه درمان شدند. او به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و انتشار عمومی 1 عکس به 10 سال زندان محکوم شده است. مایکل وایت که سابقه خدمت در نیروی دریایی آمریکا را دارد، تیر ماه 98 در ایران بازداشت و 29 اسفند پس از 9 ماه بازداشت با مرخصی پزشکی از زندان آزاد شد. خانواده مایکل وایت میگویند او به سرطان مبتلا است و در این شرایط جان او در خطر است. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.